بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تلبیهات صفحه 42 سطر 6. قل لا ان ننظر فیما اذا کان وجود و شیئن ان غیره بعد ان لم یکن. کتاب ما قلنا داره، ولی من گمان میکنم که فلنا باشه. این تلبیه سوم بود که ما در جلسه گذشته وارد شدیم، درباره فعل و ابدا بحث میکرد. بحث اصلی این تلبیه درباره فعله. از متکلمین دو مطلب نقل کردیم که حالا میخوام هر دو مطلب رد کنیم. مطلب اول این بود که گفته بودند جهان فعل خداست و هر فعلی باید مسبوق به عدم باشه و الا برش فعل صدق نمی کنه. پس عالم باید مسبوق به عدم باشه تا بتونیم بگیم فعل خداست. به تعبیر دیگه، شیئی که وجودش بعد ان لم یکن هست می شود فعل. اینا با این بیان میخوان قدم عالم رو باطل کنند. عالم باید مسبوق به عدم باشه و بعدن وجود پیدا کند که بتونیم بهش بگیم فعل خداوند. پس عالم باید حادث باشه. همچنین موجودات عقلی، فلک که فلاسفه میگویند ازلیند، اشتباس. هیچ کدام این ازلی نیستند، چون همه فعل خدا و فعل باید مسبوق به عدم باشه. پس اینا همه باید مسبوق به عدم باشه. این مطلب اول که مصنف باید جواب بده، باید ثابت کنه که در فعل ثبت عدم شرط نیست. حالا باید ببینیم که چی روی ثابت میکنه. این مطلب اول بود که در جلسه گذشته توضیح داده شد. مطلب دوم این که گفته بودند هر موجودی در حدوثش احتیاج به فاعل دارد. بعد از اینکه حادث شد و وجود گرفت دیگه احتیاج به فاعل ندارد. در حین بقا بدون فاعل میتواند باقی بماند. دلیلشون هم این بود، این بیت وقتی میخواد ساخته بشه احتیاج به بنا داره، ولی وقتی بنا این بیت رو حادث کرد و موجود کرد دیگه این بیت احتیاج به بنا نداره. حتی اگه بنا هم بمیره این بیت باقیه. بعضی هاشون یه خورده جری بودن، جرأت کردن این حرف رو زدن، اگر خداوند از بین برود ضرری بر عالم وارد می شود. عالم خدا موجود کرد دیگه، خودش باقی خواهد ماند ولی خدایی نباشد. بعضیشون حتی این حرف هم زدن. پس گفتن اشیاء حادث در حدوثشون، یعنی اولین وجودشون، احتیاج به فاعل دارن و بعدن دیگه احتیاج به فاعل ندارن، در بقاشون احتیاج به فاعل ندارن. این مطلب دومشونه. ما در اینجا از فلنا یا از قلنا میخوام به ترتیب این دو مطلب رو باطل کنیم. اول میپردازیم به حرف اولشون که در فعل سبق عدم شرط است و لازم است. اینا علاوه بر این مطلب، البته اینی که من جلسه گذاشتم گفتم این حرفایی که ما داریم نقل میکنیم حرف اول مال همه متکلمینه، ولی حرف دوم که فاعل در وجود تأثیر میکند در بقا لازم نیست تأثیر کند، این مال بعضیشونه، مال همه شون نیست. نوعا مسلمینشون یا مسلمینی که مطرحند این حرفا رو نمیزنند. بعضی مثلا اونایی که خدا رو مثلا جسم میدونن یا یه ایرادهایی در اعتقاداتشون هست اونا این حرفا رو میزنن. خب حالا حرف اولشون رو میخوام رسیدگی کنیم که فعل صدق میکند بر چیزی که مسبوق به عدم است. اینا علاوه بر این شرطی که برای صدق فعل دارن شرط دیگه هم دارن. میگن که باید فاعل اراده هم داشته باشد تا آن چرا که از او صادر می شود فعل بنامی. پس فعل نه تنها مشروط است به سبق عدم، بلکه مشروط است به اراده. اینم گفتند ما در وقتی که داشتیم قول اونها رو نقل می کردیم شرط اراده رو مطرح نکردیم، فقط شرط سبق عدم رو مطرح کردیم. حالا در وقتی میخوام جواب بدیم به اون بحث اراده میپردازیم. الان از فلنا که میخواد شروع کنه دو تا بحث مطرح میکنه. یه بحث این که فعل لازم نیست مسبوق به اراده باشه، دوم این که فعل لازم نیست مسبوق به عدم باشه. اشتباه گفتم مسبوق به اراده، همراه با اراده. فعل لازم نیست همراه با اراده باشه، این یه مطلب. بعدم این که فعل لازم نیست مسبوق به عدم باشه. این دو مطلب رو بیان میکنه. بعدم میره سراغ جواب اون سوال بعدی که بنا و بناست، اونم رد میکنه یه جواب میده. اما بحث اولمون که فعل لازم نیست همراه اراده یا به تعبیر دیگه مقید به اراده باشه. قبلا این مطلب رو توضیح بدیم که اگر فعل در ذاتش اراده داخل بود و ما اراده رو حذف کردیم، فعل رو از حالت خاص در آوردیم و عامش کردیم، معلومه دیگه. اگر فعل مشروط به اراده بود و ما اراده رو حذف کردیم، فعل میشه عام. یعنی هم در مورد اراده فعل صادقه، هم در موردی که اراده نباشه فعل صادقه. هم میتونیم بگیم سرمان این کار رو انجام داد، هم میتونیم بگیم زید این کار انجام داد. وقت اون کلام که از پیغمبر نقل میشه اتقوا برده اوله و ابتقوا آخره، اول سرما رو پریز کنید یعنی پاییز، آخر سرما رو یعنی نزدیکای فروردین نزدیکای بهار جستجو کنید، طلب کنید سرما رو. فإنه یعنی سرما، برمیگرده به برد. فإنه یفعل به عبدانکم ما یفعل به احجارکم. یفعل رو در مورد برد گفته، در مورد غیر مرید گفته. پس اگر ما تونستیم اراده رو از فعل حذفش کنیم، فعلش عام، هم در موردی که اراده لازمه جریان پیدا میکنه، هم در موردی که اراده نیست. این در صورتی است که فعل از اول متضمن معنی اراده باشه. وقت ما اگر اراده رو حذف کردیم عام میشه کنیم. اما اگر فعل عام باشه از اول، ما اراده رو ضمیم کنیم خاص میشه. این روشنه مطلب. خب حالا کدوم میشه؟ همراه با اراده است یا خالی از اراده است؟ مصنف میفرماید نه همراه با اراده است نه خالی از اراده است، با هر دو سازگاره. نه مقید است به اینکه همراه باشد، نه مقید است به اینکه خالی باشد. لابه شرطه، میتونید بیاریدش میتونید نگید. دلیلمونم اینه، من میگم که مثلا فعل به تب، ببینید قید به تب میارم، فعل به تب، اگر اراده در فعل دخیل باشد، در ذات فعل دخیل باشد، خود فعل اراده رو میاره قید به تب اراده رو نفی میکنه، تناقض درست میشه. در حالی که فعل به تب ما میگیم تناقضی هم نیست. پس معلوم میشه فعل مشروط به اراده نیست. اگر مقید باشد به عدم اراده، پس مشروط به مقید به اراده نشد، چون وقتی به تب آوردن تناقض درست نشد. در حالی که اگر فعل مقید به اراده میبود و من قید به تب رو می آوردم، قید به تب یعنی لابل اراده، اون وقت فعل در ذاتش اراده بود، به تب هم یعنی لابل اراده، اینطور می شد فعل بالاراده تلابل اراده می شد تناقض. در بلی تناقض نیست، پس معلوم می شه فعل مشروط به اراده نیست. لذا اگه مخالفش هم آوردیم تناقض گویی نشد. اما اگر مقید بود به عدم اراده، مقید به عدم اراده بود یعنی تب بود دیگه، یعنی فعل میشد مقید به تب، وقت اگر من میگفتم فعل به تب تکرار میشد، خود فعل به طور ذاتی تب رو میرسوند، بعد من همون ذاتیش رو به عنوان قید میآوردم، میشد فعل به تب و به تب تکرار میشد، در حالی که تکرار هم نیست. پس از این که تکرار لازم نمیاد، از این که تناقض لازم نمیاد، میفهمیم که فعل لاغ شرطه، نه مشروط است به اراده و نه مشروط است به عدم اراده، نه لازم است حذف کنیم نه لازم است قید بیاریم، بلکه فعل مطلق هم سازگار است با اراده هم سازگار است با تب. پس این که شما در فعل قید اراده میکنید درست نیست، به این بیانی که گفتیم. این مطلب اول بود. حالا آیا قید سبق به عدم هم لازم است یا نه؟ بهش الان بعدم میپردازیم. فعلا اینو من بخونم.
اون در گمان عامه‌ای که در ابتدای این بحث مورد ظن عامه، در فعلشون بس اراده نبوده.
عامه یعنی متکلمی.
متکلمی.
بله.
ارادهش از کجا آوردش؟
اراده رو ایشون نقل نکرد. عرض میکنم در وقتی که داره جواب میده به مطلبی که توی حرفشون نیورده داره اشاره میکنه. اونا مشروط میکنن علم فعل رو هم به سبق عدم هم مقید میکنن. مقید کردن شما در جلسه گذشته توضیح ندادیم، نیورد مصنف نیورد. حالا توی جواب اون مقید بودن رو هم جواب میده. یعنی وقتی داشت کلام اونها رو نقل میکرد کلامشون رو کامل نگفت، قسمتشو گفت قسمتشو حذف کرد. حالا در وقتی جواب میخواد بده جواب کامل میده از همه قیودهایی که اونا میارن، ولی قیودشون رو نقل نکرد. صفحه 42 هستیم، صفحه 6. فلنا ان ننظر، ظاهرا فلنا بهتره. فلنا ان ننظر فیما اذا کان وجود شیء ان غیره بعد ان لم یکن. ببینید داره فعل مسبوق به عدم رو مطرح میکنه، شیء حادث رو مطرح میکنه، نظر میکنیم فیما یعنی در موجودی که، فیما در جایی که وجود شیء ان غیره باشه، اما بعد ان لم یکن، لم یکن تامه یعنی بعد ان لم یکن اون شیء، بعد از این که اون شیء نبود، اون وقت غیر که فاعل است بیاید به اون شیء وجود دهد. پس اولا این شیء معدوم است، بعد وجودش رو از غیر که فاعل است دریافت میکنه. خب معلومه دیگه این که این چیز میشه حادث دیگه، مسبوق به عدم. اون وقت متکلم بر این که این چیزی فعل اطلاق میکنه، پس مقید میکند فعل را به این که مسبوق به عدم باشه. حالا ما میخوام در چنین شیعی بحث کنیم که آیا فعل بودن او مشروط است به این که مسبوق به عدم باشد یا نه؟ علاوه بر این آیا مشروط است به این که این با اراده صادر شود یا نه؟ هر دو رو میخوام الان بحث کنیم. اول بحث در مورد اراده میکنیم، بعدن بحث در باره سبق عدم میکنیم. اینطور میگیم فإنه سلم مفعولیته، مفعولیت چنین چیزی مقبول است. یعنی متکلم میگوید این فعل است، مفعول یعنی فعل دیگه، این است که مفعول است، این است که فعل است، یعنی اونی که مسبوق به عدم فعله. فإنه سلم مفعولیته، چنین چیزی است که مفعول بودنش یعنی فعل بودنش قبول شده.
وجود بعد
غیر از این رو دیگه فعل نمیدونند، قبول ندارن فعل بودنشو. حالا ما میگیم فنرا ما له مدخل فی المفهوم و ما زاد و اورد. نگاه میکنیم در مفهوم فعل چه چیزی دخالت داره. فنرا ما له مدخل فی المفهوم، این در مفهوم فعل. و ما زاد، نگاه میکنیم که یه چیزی زیادیه تو مفهوم دخالت نداره، میتونید بیاریدش، ولی خود مفهوم فعل مستلزم اون نیست مگر شما قید بیارید. پس فنرا ما له مدخل فی المفهوم، میخوام ملاحظه کنیم ببینیم آنچه را که دخالتی در مفهوم فعل داره، که چه چیزایی دخالت در مفهوم فعل داره. و مازاد، چه چیزی هم اضافه بر مفهوم فعله که به عنوان قید میتونیم بیاریمش و میتونیم نیاریمش. مازاد و اورد، مازاد و اورد یعنی ذکره، اورد یعنی ذکره. آنچه که زیاد شد و ذکر شد فسار اخص من المفعول، اراده رو زیاد میکنیم، فعلی که عام است با زیاد کردن این مشخص. او وجبه،
این فساره در واقع تفریح برای من اورده میشه دیگه، زمانی که اون اضافه رو مازاد رو بیاریم
تفریح میشه برای آره. اگر اون زاید رو آوردیم ذکر کردیم فساره. فساره اون فعل اخص، فساره اخص من المفعول، یعنی فعل یا مفعول عامه، ما با آوردن این زایده خاصش بکنیم. او وجبه، یا اینکه نه فعل واجب بود که این قید رو داشته باشه. فحذفه، ما این قید رو برداشتیم، فساره این فعل. خیلی عبارت کوتاست، عبارت کوتاست ولی مطلبش روشن شد با این توضیحات که شد. پس نگاه میکنیم به مفهوم ببینیم آیا طوریست که اگر چیزی اضافه کردیم مفهوم رو از عمومیت در بردیم و خاصش کردیم، یا مفهوم طوریست که اگر چیزی ازش حذف کردیم عامش کردیم، یا نه هیچ کنون از این دوتا نیست، هم قابلیت داره که چیزی بهش اضافه کنیم تا خاص بشه، هم قابلیت داره چیزی بهش اضافه نکنیم همونطور که عامه بمونه. کدامشه؟ که تغیید به اراده او بهتر، تغییده به اراده بکنیم یا تغییده به تب بکنیم فعل خاص میشه. و اگر اراده یا تب توش هست، ما این قید اراده و تب رو برداریم فعل عام میشه. که تغییده به اراده و به تب، که این تغییر ما بکنیم، اگر ما این کار کردیم خاصش میکنیم. یا مقید بودن به اراده و تب در اصل و ما حذفش کنیم که عام میشه. این که تغییده نمیشه، مثال بر هر دو بگیرید، هم شما تغییر مقید کنید تا اون عام بشه خاص، یا مقید باشد شما قید رو حذف کنید که بشه عام. فنقول اما ان هذه لا مدخل لها، ما میخوام بیان کنیم که قید اراده و تب دخالتی در فعل نداره، چه این قید باشد چه نباشد فعل فعل هست، لازم نیست حتما مقایدش کنید به اراده. شیئی که با اراده صادر شده فعل، شیئی هم که بی اراده صادر میشه فعل، مثل اون مثال بردی که گفتم. این مثال برد و خواجه تو نمت پنجم اشارت میاره، تو نمت پنجم اشارت همی بس مفرد میشه، اونجا خواجه این مثال میاره، میگه برد فاعل شمرده شده، پس فعل به برد نسبت داده شده در حالی که این فعل اراده نبوده، با اراده نبوده. اما ان هاذهی، یعنی این قیود اراده و طبع و امثال ذلک، لا مدخل لها، یعنی دخالتی در فعل ندارن، چه باشن چه نباشن فعل فعل هست. در دلیلش اینه، فلان تغیید بها، یعنی تغیید فعل بها، یعنی به این امور مثل اراده و تب، مناقض نمی کند مفهوم فعل را یک، و موجب تکرار مفهوم فعل هم نمی شد دو. این را از خارج توضیح دادم. نه این تغییر به این امور در مفهوم فعل تناقض درست میکنه و نه موجب تکرار میشه، در حالی که اگر فعل مقید بود به یکی از اینها تکرار درست میشد، یا اگر مقید بود به خلاف اینها و ما قید می آوردیم خود این یکی از اینها رو قید می آوردیم تناقض درست میشد. که قول که فعل بتر، مثل قول تو که اگه بگویی فعل بتر، این لوکان مشروطن فیه الاراده، اگر فیه یعنی در این فعل اراده شرط بود لناقضه، این قید به تب مناقضه درست میکرد، چون فعل مشروط به اراده بود ذاتن، وقتی فعل میگفتید اراده میامد خود به خود، چه شما بیارین چه نیارین، بعد به تب و شما میابردید اراده در خود فعل بود، به تب هم شما زیاد میکردید تناقض درست میشد، یعنی اراده مشروط که لا به تب، بعدم شما به تب رو میابردید هم میشد لا به تب هم میشد به تب میشد تناقض. او تب یعنی لوکان مشروطن فیل اراده لناقضه، او تب اطبع بر اراده است، یعنی لوکان مشروطن فیه، اگر مشروط بود در این فعل تب و شما باز کلمه به تب رو میابردید لتکرره تکرار میشد، چون فعله خودش به تب رو میرسون، شما یه به تبی بهش میچسبوندید، خب دو تا به تب درست میشد، یکی ذات فعل افاده میکرد، یکی هم خیلی که شما آوردید افاده میشد، وقت لازم اینه دو دفعه به تب گفته بشه، در حالی که ببینید دیگه نمیگه بعد طالباتلون پشتش باید شما بگید لکن نه طالباتلون، یعنی ما به تب رو میاریم، نه تناقض درست میشه نه تکرر درست میشه. این لوکان مشروطن فیه الاراده میشه مقدم، لناقضه میشه طالب، بعد لوکان مشروطن فیه تب باز میشه مقدم، لتکرره میشه تالی، بعد میگه لکنه تالی باطله، یعنی نه تناقضیست نه تکراریست، نتیجه میگید پس مقدم هم که فعل مشروط باشد به تب یا مشروط باشد به اراده باطله، فعل اصلا مشروط به هیچی نیست و همه این هم سازگاره نسبت به همه این علاوه شد. این بسته میشد، پس معلوم شد که این قول متکلمی که گفتن در فعل شرط میشود اراده درست نیست، فعل هم با اراده سازگار هم با تب. وارد بحث بعدی میشیم که آیا فعل باید مسبوق به عدم باشد تا فعل نامیده شود؟ اگر یه امری دائمی بود فعل نمیشه، این مثلا ما خودمون دائمی بودیم یه کاری هم انجام میدادیم که اون کارم دائمی بود، آیا اون کارو ما رو فعل نمیگفتن؟ حالا مثلا خداوند که دائمیه، حالا یه موجودی رو مثل عالم یا مثلا یه عقلی که بخشی از عالمه اینو دائما میآفرید، یعنی از ازل این عقل آفریده بود تا ابدا به فیض میرسون که این عقل موجود بماند، آیا این عقل و فعل خدا نمیگیم یا میگیم؟ مسبوق به عدم که نیست، از همون ازل آفریده شد، مسبوق به عدم هم نیست، آیا بهش فعل میگیم یا نمیگیم؟ الان میخوام این رسیدگی بکنم. ایشون میگه حدوث رو تحلیل کن، میبینی سه چیز از توش در میاد. این شی حادث است یعنی چی؟ یعنی وجود دارد. یک، وجودش مسبوق است. دو، به عدم. سه، سه چیز توش است. یکی عدم، یکی وجود، یکی هم مسبوقیت وجود به عدم. ایشون میگه اینو تحلیل کنیم حدوث رو ببینیم همین سه چیز از روش در میاد. مسبوقیت رو به فاعل میتونی نسبت بدی؟ مسبوقیت رو، یا این اگر وجود بعد از عدم آمد دیگه مسبوقیتشه که فاعل لای برده، این اول عدم داشته بعدن وجود داده، فاعل بهش وجود داده، خب این فعلی که الان فاعل بهش وجود داده قبلا مسبوق به عدم بود، مسبوقیتشه دیگه فاعل نداده، خود ذاتش اینطور شده، یعنی اینطور برش اتفاق افتاده که اول معدوم بوده بعدا موجود شده، پس مسبوق به عدم شده، این مسبوقیت رو عدم فاعل بهش نده، تو خودش هم اینطوری هست. عدم چی؟ عدم رو هم که عدم، عدمی که فاعل نمیده، پس از این سه چیزی که برای حدوث یا برای حادث حاصل میشود عدمش مستند به فاعل نیست، مسبوقیت به عدمش هم مستند به فاعل نیست، فقط میمونه وجود، وجود مستند به فاعله. خب از علت احتیاج مسبوقیت بعدم نیست، چون اون اصلا ربطی به علت نداره، عدم هم همینطور میمونه وجود. پس وجود هست که علت میخواد. حالا اگر یه وجودی دائمی بود، خب دائما علت میخواد و فعلا برش اطلاق میشه، گفته میشود این فعل دائمی این فاعل است. پس فاعل میاد این شی رو واجب بالغیر میکند، عبارت دارم عوض میکنه، مطلب همون مطلب ها دارم عبارت چه عوض میکنه. فاعل میاد این شی رو واجب بالغیر میکند، وجوب بالغیر با دوام منافات نداره، یعنی میتواند یک شیئی که واجب بالغیر است میتواند دائمی باشد، میتواند موقتی باشد. صفتی رو برای موجود غیر دائم میاریم، این صفت رو میبینیم برای موجود دائم اولاست. مثلا برای انسان میاریم که محتاجون، محتاجون الال اله، یا محتاجون الال فیض، چون یه موجود موقتیه، از یه زمانی تا یه زمانی عمر میکنه، میتونیم بشیم محتاجون. حالا یه واجب بالغیری بیارید که از ازل داره فیض از خدا میگیره تا ابد، اینا محتاجه، تازه این شدیدتر از اون، چون این در یه انسان در یه مقطعی محتاجه، بعدش هم دیگه نیست، قبلش و بعدش دیگه نیست. اما اون عقلی که از ازل فیض میگیره تا ابد، این دائما احتیاج داره. پس اگر شما دیدید محمولی بر یه موجود موقتی هم شد، حملش بر دائم به طریق اولاست. واجب بالغیر بودن همینه، واجب بالغیر هم میشود بر این موجود موقت، بر موجود دائم به طریق اولا. احتیاج هم میشود بر این موجود موقت، بر اون موجود دائم به طریق اولا. این مهمه، فعل هم میشود بر موجود موقت و بر اون موجود دائم به طریق اولا. پس فعل لازم نبود مسبوق به عدم باشه، میتونه مسبوق به عدم نباشه و همش صادقه. حالا برای توجه کنی، اما ان تقید به سبق العدم لا وجله، یعنی در صدق فعل تقید به سبق عدم لا وجله، فعل صادق است حتی اگر این قید نباشد. پس این قید برای صدق فعل لا وجله است. چرا؟ چرا لا وجله؟ فلان العدم للحادث لا ينسب الى الفاعل، عدمی که مال حادثه به فاعل نسبت داده نمیشه، از که در مسبوقیت هم نسبت داده نمیشه، اینو نگفته مصنف. اونی که نسبت داده میشه فقط وجوده. بل نسبت الحادث الیه، یعنی به فاعل، من حیث افادت الوجود است، از این جهت که فاعل وجود میده. علت احتیاج اینه، علت نسبت اینه، به طوری این وجود عطا کردن سبب می شود برای نسبت به فاعل، به طوری سبب می شود که اگر این فعل و این حادث به ذاته موجود می شد بعد العدم، یعنی فاعل او را وجود نمی داد، خودش خود به خود موجود می شد، لم یکن فعلا، فعل نمی شد. چرا فعل نمی شد؟ چون نسبت به فاعل نداشت. پس مهم اون نسبت به فاعل داشتنه. اگر خودش موجود می شد فعل نبود. دقت کنید، اینو مطلب رو توضیح بدم، اینو از خارج به این عبارت نگفته بودم. آیا فعل دائر مداره سبق عدم است یا دائر مدار استناد به فاعل است؟ کدومشه؟ اگر دائر مدار سبق عدم بود، یعنی هر جا سبق عدم بود فعل صدق میکنه و به فاعل ارتباطش به فاعل مهم نیست، فرض میکنیم یه شیء رو که مسبوق به عدم بوده بعد خود به خود موجود شده، خب این سبق عدم رو داشت، اسناد به فاعل نداشت، آیا فعل بر او اطلاق میکنید؟ نه، اطلاق فعل نمیکنید، چون کسی او رو صادر نکرد، خودش صادر شد. ولی اگر شما دیدید یه شعری رو فاعل صادر کرد ولو سبق عدم نداشت، بهش فعل اطلاق میکنید، پس معلوم میشه اطلاق فعل مشروط است به صدور عن الفاعل یا به تعبیر دیگه به استناد الی الفاعل، نه به سبق عدم، چون سبق عدم رو ما میبینیم ولی فعل اطلاق نمی کنیم، یعنی میبینیم که فلان چیز معدوم شد اگر بشه ها و خود به خود موجود شده، بشه نمیشه خود به خود موجود بشه، ولی اگه بشه شما اطلاق فعل میکنید یا نه؟ بله اطلاق فعل میکنید، اشتباه گفتم، اطلاق فعل نمی کنید. اگر چیزی مسبوق به عدم بود و خود به خود موجود شد اطلاق فعل نمی کنید، پس ولی میشه سبق عدم مجوز اطلاق فعل نیست، این شه سبق عدم داشت و در این حال اطلاق فعل بش نشد، اسناد به فاعل مجوز اطلاق فعله. حالا اگه اسناد به فاعل مجوز اسناد شد، مجوز اطلاق شد، چه فرق میکنه؟ دائما به فاعل مسند باشه اطلاق فعل میشود دائما، موقتا به فاعل مسند باشه اطلاق فعل میشود موقتا. پس مهم در اطلاق فعل مسبوقیت به عدم نیست، چون ما مسبوقیت به عدم رو میبینیم، در این حال فعل اطلاق نمی کنیم، اونجا فعل اطلاق می کنیم که اسناد به فاعل باشه. خب پس این تو شد، اون چه در اطلاق فعل شرط است اسناد به فاعل است نه سبق عدم. نتیجه گرفتیم که در فعل بودن سبق عدم شرط نیست، بلکه فعل میتواند دائم باشد میتواند موقت باشد، اینو من از خارج نگفته بودم. بعد این تیکرم که بعدن میگه گفتم که اگر هر چیزی هم شد بر یک موجود موقت، بر موجود دائم هم بشه، اگر بر این فعلی که موقتاً به فاعل یا بر این امری که موقتاً به فاعل مستند است اطلاق فعل میکنیم، بر اون امری که دائما به فاعل مستند است اطلاق فعل به طریق اولا میکنیم، یا به عبارت دیگر اگر بر این امری که موقتاً مستند است به فاعل اطلاق واجب بالغیر میکنیم، بر اونی که دائما مستند است به فاعل به طریق اولا اطلاق واجب بالغیر میکنیم، یا به عبارت سوم اگر بر این امری که موقتاً مربوط به فاعل است اطلاق محتاج میکنیم، بر اون امری که دائما به فاعل متکی است اطلاق محتاج میکنیم، دائما اطلاق محتاج میکنیم. این از دوباره بخونم، اما این که تغییره به سبق عدم لا بچله به این جهت است که عدمی که للحادث است لا ینسب الی الفاعل، بلکه نسبت حادث به فاعل از این جهت است که فاعل افاده وجود کرده، اگر افاده وجود نمیشد فعل بهش نمیگفتیم، به اون چه که صادر شده از فاعل فعل نمیگفتیم، چون افاده وجود کرده به اون بهش میگیم فعل، چون فاعل به او افاده وجود کرده ما به او میگیم فعل، به طوری که اگر این چه خودش به ذاته موجود میشد بعد از عدم، یعنی مسبوقیت به عدم رو داشت ولی نسبت به فاعل رو نداشت، لم یکن فعلا، فعل نبود، وجود به ذاته یعنی نسبت به فاعل نداشت، بعد از عدم یعنی مسبوقیت به عدم رو داشت، مسبوقیت به عدم رو داشت ولی استناد به فاعل نداشت، لم یکن فعلا. پس معلوم میشه مهم در فعل بودن استناد به فاعله نه مسبوقیت به عدم. تصور میشه ولی واقع نمیشه، واقع نمیشه ولی تصورش اشکال نداره، تصور میکنیم میبینیم نه فعلو نمیتونیم بشه اطلاق
خود به خود لذاته همه
خود به خود موجود شد فعل نیست، معدوم بود بعد خود به خود موجود شد. عرض میکنم نداریم چنین چیزی و شدنی هم نیست، ولی ما میخوام اطلاق فعل کنیم، یه چیزی رو فرض میکنیم ببینیم میتونیم بهش فعل بگیم یا نه، ولی اون چیز موجود نشده، ولی من میتونم برش اطلاق فعل بکنم و میتونم اطلاق فعل نکنم، پس میتونم تشخیص بدم که این فعل هست یا نیست ولی وجودم نگرفته. فرض کنید یه شیئی که نبوده بعد خودش موجود شده، بهش نمیگیم فعل، با اینکه سبق عدم رو داره ولی اسناد به فاعل نداره. پس مهم در اطلاق فعل اسناد به فاعل داشتنه، نه مسبوق به عدم بودن. حالا اسناد به فاعل اگر داشت فعل اطلاق میشه، چه دائما اسناد به فاعل داشته باشه چه موقتا.
متکلمین چرا زیر بار اینها نمیرن؟ چرا زیر بار این حرف نمیرن؟ اینه که دیگه روشن شده دیگه، رو با بیانهای مختلف دارن.
بعد که رفتید کلام خوندید برای این حرفا اشکال کردن، میگید فلاسفه چرا این حرفا رو قبول نمیکنه؟ اینطوریه دیگه. الان این متکلمی الان فیلسوف حرفش رو زد، خیلی هم قشنگ حرف زده. متکلم بیکار که نمیشونه، اینا جواب میده. البته یه خورده مبالغه کردم که گفتم اونجا میگید چرا فلاسفه زیر بار نمیره. اونجا متکلم دفاع خیلی قوی نمی کنند. در بعضی مواضع دفاعشون خوبه، اما اینجا دفاعشون قوی نیست.
متکلمین
شیعه
که میگن فعل بدیهی است.
بله، اینا رو بعضی متکلمین گفتن، متکلم شیعه این نمیگن. متکلم شیعه معتقدن فعل در اینجا صادقه، مسبوق به عدم لازم نداره. خب عبارت توجه کنید. فاذن التعلق بالفاعل من حیث تعلق وجوده الممکنه به این، التعلق بالفاعل میشه مبتدا، من حیث تعلق وجوده الممکنه به میشه خبر. عبارت اینطور معنی میکنیم، تعلق به فاعل از این جهت است که وجود این شیء، اون وجود ممکنش تعلق به این، بهی متعلق به تعلق است. من حیث این است که من بهی رو تعلقه رو میام مؤخر معنی میکنم. فاذن تعلق به فاعل از این جهت است که وجود این شیء، یعنی وجود اون حادث، اون وجود ممکنش تعلق به، یعنی تعلق به فاعل، اون وجودش تعلق به فاعل داره و وجودش هم ممکنه. پس چون وجودش ممکن است تعلق دارد، و چون تعلق دارد فعل فاعل است. پس امکان دخالت دارد در فعل ساختن، نه حدوث، یعنی مسبوقیت بعدم. مسبوقیت بعدم دخالت نداره. این که این وجود ممکن است و خود به خود یافت نمی شود باعث شده که این حادث رو ما بگیم فعل. پس امکان این حادث باعث شده که اطلاق فعل کنیم، نه حدوث حادث، یعنی مسبوقیتش به عدم. خب ما بر تموم شدیم بحثا و ثابت شد که فعل آن است که مستند به فاعل باشد، نه فعل آن است که مسبوق به عدم باشد. حالا مطلب دیگری رو میخوام بگیم. اونها اینجور اعتقاد دارند که میگن چیزی که دائما موجود شد فعل نیست، و واجب بالغیرم نیست، و محتاجم نیست. دقت کنید سه تا مطلب. اونی که دائما موجوده نه فعل است، نه واجب بالغیر است، نه محتاج. چون کی این محتاج بوده؟ کی معلوم بوده که در اون هنگام محتاج باشد؟ این که از اول موجود بوده. کی وجود نداشته که بخواد محتاج باشه؟ بعد میگید واجب بالغیر شده. کدوم غیر اینو موجود کرده؟ این که از اول موجود بوده. که کدوم غیر اینو واجب کرده؟ میگید محتاج بوده، اینا محتاج هم نبوده، چون کسی رو محتاج موجود نکرده، احتیاج هم نداشته. دقت میکنید این شیعی که سبق عدم نداره کی معدوم بوده که خدا موجودش کنه؟ کی محتاج بوده که خدا احتیاج رو برطرف کنه؟ کی واجب نبوده که غیر بیاد واجبش کنه و او بشه واجب بالخیر؟ این حرف ها متجلی اینه. فیلسوف میگه سبق عدم لازم نیست، این واجب بالخیر بودن منافات نداره با دوام، محتاج بودن منافات نداره با دوام. ممکنه یه شیء محتاج باشه، دائما محتاج باشه، واجب بالخیر باشه، دائما واجب بالخیر باشه. به قول ابن سینا، همونطور که الان اشاره کردم، احتیاج یک موجود دائم به خداوند بیش از احتیاج یک موقت هست به خداوند، چون موقت در یک مقطع زمانی فیض میگیره، اون دائم همیشه داره فیض میگیره. پس این موقت در همون موقتش محتاج است، ولی دائم همیشه محتاج است. چرا شما میگید اگر دائم شد دیگه محتاج نیست؟ باید بگید تازه محتاج‌تر هم هست. میفهمد به مفهوم وجوب بالغیر، مفهوم وجوب بالغیر لذاته، یعنی با توجه به خود مفهوم، چیزی دیگر اضافه نکنید، یعنی نه دوام بیارید نه غیر دوام بیارید، هیچی نیارید، فقط وجوب بالغیر. این مفهوم وجوب بالغیر مانع دوام و مانع لا دوام نیست، هم با دوام میسازه هم با لا دوام میسازه. روشن مطلب این؟ چون خیلی خلاصه داریم میگه، من دارم توضیح میدم که اون ابهامی که تو خلاصه هست برطرف بشه انشالله. و تعلمو، تو میدانی این مطلب رو، عبارت توجه کنید، تعلم ان صفت دائمت لشی، ال غیر دائمت لغیره، ببینید با یه مکسی خونده، عمدن اینطور خونده که شما ال غیر دائمه رو صفت برای شی نگیرید، بلکه عطف بگیرید بر عد دائمه، به حذف عاطف اینطور بگید، ان صفت دائمت لشی ول غیرت دائمت لغیر اون شی، صفتی که به دو چیز نسبت داده میشه، به یکی دائما نسبت داده میشه، به یکی غیر دائم. اینطور میخواد بگه صفتی که دائم است لشی و همون صفت غیر دائم است لغیر اون شی. پس دو تا شی داریم، دو چیز داریم، یکی شی یکی غیر شی. این صفت برای شی دائم است، برای غیرش غیر دائم است. حالا اون صفت رو فرض کنیم فعل بودن، محتاج بودن، واجب غیر بودن، این برای شیء مثلا فرض کنید عقل دائم است، برای غیر عقل یعنی انسان مثلا غیر دائم است. حملها علیه یعنی حمل این صفت، علیه یعنی بر اون دائم، اولاس منه یعنی اولاس از حمل همون صفت بر اون غیر دائم. اینو تاکید میکنه، لم یلحق اون صفت به ثانی یعنی به غیر دائم، مگر اینکه اون صفت ملحق به اول شده یعنی به دائم. چون ببینید دائم از ازل شروع کرد، این صفت رو داشت، آمد رسید مثلا یا الان، الان دائم این صفت رو دارد، غیر دائم تازه این صفت رو واجب می شود. پس لم یلحق این صفت به غیر دائم مگر اینکه قبلا به اون دائمه ملحق شده بود. دون العکس، عکسش نیست که بگید ملحق نمی شود به اون اولی مگر اینکه قبلا به این دومی ملحق شده. نمیتونید بگید بعد اولی ملحق نمی شود مگر بعد از اینکه به دومی ملحق شد. اینطور برعکسش نمیشه بگید. دلی اونو میتونستید بگید ملحق به دومی نشد مگر اینکه قبلا به اولی ملحق شد. خب فاذا کان شیئان، اگر دو چیز داشتیم، یکی عقل یکی انسان، که یکی مثل عقل واجبون به غیرهی بود دائما، یعنی این محمول رو دائما داشت، محمول واجبون به غیره، محمول فعل بودن، محمول محتاج بودن، این رو دائما داشت، و واجبون بهی وقتم ما، این دومی شیئان، یکیش واجبون به غیرهی دائمنه، یکیش واجبون بهی یعنی به غیرهیست وقتم ما. اگر دو شی داشتیم، یک واجبون به غیرهی دائما، دو واجبون به یعنی به غیرهی وقتم ما، که بر یکیشون واجب بلغه دائما صدق میکنه، بر یکیشون واجب بلغه موقتا صدق میکنه. فلم یلحق الوجوب به ثانی الا وقت کان لاحقا بالاول. وجوب یعنی وجوب بلغه، این وجوب بلغه ملحق به دومی نمیشود مگر اینکه قبلا به اولی ملحق شده بود. فیسه ها ان یقال دائم، میتونیم به دائم بگیم که این دائم وقت ما محتاجه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ چون دائما محتاجه، وقت ما هم که یه جزی از اون دائمنه، پس وقت ما محتاجه. اما یعنی یه موجودی وقت ما محتاج بود، دیگه نمیتونیم بگیم دائما موجوده. معلومه چی دارم عرض میکنم؟ اگر یه موجودی دائما محتاج بود، چون وقت ما هم جزی از این دائمنه، پس وقت ما محتاجه. اما اگر یه موجودی فقط وقت ما محتاج بود، دیگه دائما که جز وقت ما نیست، نمیتونیم بگیم دائما محتاجه. پس اونی که دائما محتاجه، میتونیم همونطوری که بگیم دائما محتاجه، میتونیم بگیم وقت ما محتاجه. اما اونی که وقت ما محتاجه، فقط میتونیم بهش بگیم وقت ما محتاجه، دیگه نمیتونیم بگیم دائما محتاجه. پس احتیاج برای دائم همیشگی است، وقت ما هم هست، ولی برای موقت فقط وقت ما هست، دائما نیست. پس احتیاج بر دائم بهتر صرف میکنه، قوی تر اطلاق میشه. فیسه هن یا قالل دائم انهو واجبون به غیری وقت ما، همونطور که میتونیم بگیم واجبون به غیری دائما، همونطور هم میتونیم بگیم واجبون به غیری وقت ما. ولی لم یمکن ان یقال للحادث، یعنی حادثی که موقته، نمیتونیم بگیم انه واجبون بهی یعنی بالغیر دائما. میتونیم بگیم واجبون بالغیر موقتا، اما نمیتونیم بگیم واجبون بالغیر دائما. فالاول، اول یعنی اونی که دائما این صفت رو دارد، احق از نسبت به فاعل و مفعولیت. یعنی چی؟ این عبارت دقت کن چی میگم؟ اولی یعنی اونی که دائمی است، که عقل است، سزاوارتر است به این که نسبتش بدهیم به فاعل
و فعل بودن،
و سزاوارتر است که مفعولش بدانیم. پس اولی یعنی اونی که عقله، اونی که دائمی است، سزاوارتر است به این که نسبت الالفائل داشته باشد، و سزاوارتر است به این که مفعولیت داشته باشد، یعنی سزاوارتر است به فعل بودن. پس بر دائم به طریق اولا فعل صدق میکنه تا بر موقت. و این لم یسم مفعولن اصطلاحاً فلا مشاهد فی، اگر در اصطلاح مفعول یا فعل ننامیدیمش نزاعی درش نیست، اسمش رو عوض کن. حالا فعل نمیذاری، اسمش رو بذار مبدع، فلیختر له اسمون اعلا، اسم اعلا برش اختراع کن. و ها بل ابتا، نگو دیگه حالا فعله، بگو مبدعه. اونی که دائما موجوده اسم فعل روش نذار، اگر اصطلاحا نمیخوای فعل بگی فعل نگو، بگو مبدع. ولی فعل گفتن اشکال نداره، اگر در اصطلاحت دلت نمیخواد به او فعل بگی، خب نگو، بگو مبدع، ولی در واقع فعل گفتن اشکال نداره. این بس تموم شد. تموم شد یعنی این دلیل تموم شد. بس همین بحثه. بازم میخوایم بگیم که این موجود دائم واجب بالغیر است دائما. بازم همین رو میخوام اثبات کنیم، منتها با بیان دیگر. بیان دیگر توجه کنید. ممکن خود به خود واجب نمیشه، این که روشنه. هیچ چیزی خود به خود موجود نمیشه، خود به خود واجب نمیشه، بلکه غیری باید او رو واجب کند، همونطور که غیری باید او رو موجود کند. پس مادامی که موجود است و مادامی که واجب است، وجودش بالغیر است، وجوبش هم بالغیر است. پس مادامی که موجود است واجب بالغیر است. مادامی که موجود است چیه؟ اگر دائما موجود است دائما واجب بالغیره، اگر موقتا موجوده موقتا واجب بالغیره. پس واجب بالغیر رو بر هر موجودی که ذاتا اقتضای وجود ندارد میتوان اطلاق کرد. توجه میکنید؟ چون وقتی ذاتاً با اقتضای وجود نداره، وجودش و وجوبش رو از غیر داره میگیره. خب مادامی که وجود از غیر میگیره موجود بالغیر است، مادامی که وجوب از غیر میگیره واجب بالغیره. این مادامش یعنی چی؟ اگر دائما داره وجود میگیره و وجوب میگیره پس دائما واجب بالغیره، اگر موقتا داره وجود میگیره موقتا واجب بالغیره. و همیشه باید از غیر بگیره، از همون ازل باید از غیر بگیره. نمیتونید بگید در ازل بی نیازه و الا لازمیت خودش خودش رو ترجیح بده، و نمیتونید بگید در بعد موجوده، در بعد موجوده، وجودش هم باید از غیر بگیره. اینو دقت کنید. اینجا که رسیدیم میخوام توضیح بدم که این بحثی که الان ما داریم مطرح میکنیم به مطلب دوم هم مرتبطه. یعنی چی؟ مطلب دوم چی بود؟ گفته بودن متشلمین که شی در حدوثش و در وجود اولش محتاج است، در بقا اشنی وجودهای بعدی محتاج نیست. الان ما میخوام ثابت کنیم که اگر این شی نمیتواند خودش خودش را وجود دهد، همچنین در آینده هم نمیتونه خودش خودش را وجود بده. پس همونطور که در اصل حدوثش محتاج است به فاعل، در بقایش هم که وجودهای بعدی محتاج به فاعله. چرا؟ چون همیشه ترجیح وجودش به وسیله دیگریست نه به وسیله خودش. اگر خودش بخواد موجود بشه، همونطور که در اول نمیتونست خودش ترجیح بده، در بعد از اول هم نمیتونه خودش ترجیح بده. پس همیشه محتاجه، حتی در حال بقا هم. توجه کردید که این تقریبا یه جوری این بحثی که الان شروع کردیم رفتیم تو قسمت دوم کلام. اگرچه ارتباط با اولم داره، همونطور که اول من بیان کردم، ولی ارتباط با دومش خود واضح تره. ثم الممکن لایسی رو واجبن من ذاته. ممکن از ناحیه خودش واجب نمیشه که دیگه بگه بی نیاز شد. اگر ممکن واجب موجودش کردی و بعدا من ذاته موجود شد واجب شد، دیگه خب احتیاج به غیر نداره، در بقا دیگه احتیاج به غیر نداره. ولی فرض اینه که این ممکن همونطور که نتونست اولا خودشو موجود کنه چون ممکن بود، ثانیا ثالثا رابعا یعنی در حال بقا نمیتونه خودشو موجود کنه، بازم چطور ممکنه؟ امکان که ازش گرفته نمیشه. چون امکان ازش گرفته نمیشه پس دائما احتیاج داره، حتی در حال بقا هم.
انقلاب میشه دیگه.
بله
انقلاب پیش میاد دیگه. اگر
بله بله لازمیت از امکان به وجوب و به ذات منتقل بشه و منقلب بشه. ثم ممکن لایسی رو واجبن من ذاته، از ناحیه خودش واجب نمیشه، باید غیر بشه وجوب بده. فترجهو در این یه تیکر هست میکنم به غیره. فترجهو به غیره، مادام موجود مادام موجودن ترجهوهو به غیره و وجوبهو عطف بر ترجهوهو است. هم ترجه وجودیش مادامی که موجود است به غیره، هم وجوبهو به غیره، وجوبش هم به غیره. پس هیچ وقت خود به خود واجب نمیشه که بی نیاز بشه از فاعل، دائما محتاج به فاعل هست. از لو انتفع الفاعل، اگر فاعل منتفی شود و بقیه اون شی و بقیه اون ممکن لذاته، یعنی خود به خود باقی میمونه بدون احتیاج به فاعل، سار اون ممکن واجبن فی نفسه، ممکن میشه واجب فی نفسه و مرجح خودش، و این باطله. لکن تالی باطله دیگه، بقیه شو نمیگه، لکن تالی باطله. دقت میده عبارتو؟ لو انتفع الفاعل و بقیه اون ممکن لذاته، تا اینجا مقدمه. سار واجبن فی نفسه مرجحن، یعنی و مرجحن این تالیه. اگر فاعل از بین رفت و این ممکن باقی موند، سار این ممکن واجبن فی نفسه، یعنی نه واجب بالغیر بلکه واجب فی نفسه، و سار مرجحن، لکن تالی که این ممکن بشه واجب به ذات و واجب فی نفسه باطل است. پس مقدمم که بگیم فاعل منتفی شد و این ممکن باقی مون باطل است. چرا؟ چون مرجع بر وقع نداره، ذاتش که نمیتونه مرجع باشه، فاعلش هم اگه از مرف دیگه مرجع نداره، وقتی مرجع نداشت باطل دیگه موجود نیست، چون گفتیم ترجحش مادامی که موجود است به غیره. حالا معترض میاد اینطوری میگه، میگه شما گفتید اگر این ممکن در آن دوم باقی بماند بدون فاعل باقی بمونه، لازم میاد ترجیح بلا مرجع. ما میگیم نه، ترجیح بلا مرجع نیست. اون آن اول که موجود شد، همین وجودش در آن دوم مرجع هست برای وجودش در آنات بعدی، یعنی وجودش در آن اول مرجع هست برای وجودش و بقایش در آنات بعدی. اینطور میگه، توجه کنید چی میگه؟ میگه وجودش در آن اول مرجع میخواد، ولی بعد از این که مرجعی این وجود در آن اول رو بشتاد، همین وجود در آن اول مرجع میشه برای وجود در آن ثانی، دیگه احتیاج به فاعل نداره، احتیاج به مرجع نداره، خودش دیگه الان صاحب مرجع شده. وقتی در آن اول فاعل به او وجود داد، همین وجود برش راجع میشه. اگر راجع شد، با همین وجود راجعش ترجیح میدهد وجود آن ثانی رو، وجود آن بعدی رو. همینطور در آن ثانی هم که وجود گرفت، باز با همین وجود آن ثانیش ترجیح میدهد وجود آن ثالث رو. به همین ترتیب تا آخر با رجحانی که خودش کسب کرده ادامه میده، دیگه رجحان جدیدی لازم نیست کسب کند. جواب میدیم، اون رجحانی که در آن اول برای وجودش گرفت، وقتی که آن اول رفت، رجحانم با خودش برد، یه چیزی باقی نمونده. این آن دوم آن جدید، رجحان جدید میخواد. اون رجحان قبلی که نمیتونه باقی بمونه، اون رجحان مال اون آن بود، با رفتن اون آن رجحانم رفت. سؤالم، الوجود فی زمان الاول رجح بقای این ممکن رو در زمان ثانی. اینطوره بگو که رجحانی که در زمان اول آمد مرجح شد برای اینکه این ممکن در زمان ثانی هم باقی بماند، دیگه در زمان ثانی تجمع مرجح نداره. همون رجحانی که در آن اول کسب کرد کافیه. جواب اینه که المرجح لابد به انیب خواه لذت ترجیح. اون وقتی که میخوام ترجیح بدیم، مرجح باید باقی باشه، زیرا معدوم که نمیتونه ترجیح بده. الان شما میگید این رجحانی که مربوط بود به زمان قبل، اون الان داره مرجع میشه. میگم خب اگه مربوط بود به زمان قبل، با رفتن زمان قبل این مربوطش هم رفت دیگه، خود این مرجع هم رفت، پس دیگه باقی نمون دیگه بخواد در آن بعدی مرجع بشه. در آن بعدی مرجع جدید میخوایم، اگه مرجع جدید میخوایم، پس بازم فاعل میخوایم، پس در آن بعدی هم احتیاج به فاعل هست. اینطور نیست در آن بقا فاعل لازم نباشه. جوابون المرجع لابد و یبقا لدى ترجیح، مرجع باید عند ترجیح باقی بماند، از المعدوم لا یرجه، معدوم نمیتونه ترجیح بده، پس باید باقی بمونه تا بتونه ترجیح بده. حالا میخوام ببینیم در مورد بحث ما در حین بقا مرجع باقی میمونه یا نه. میفهمد نه، ولی اضافه الى زمان باطلتون به بطلانهی، این مرجع اضافه داشت به زمانی، یعنی تو زمان میخواست بیاد، این اضافه باطل میشود به بطلان زمان. فکفه یرجع، اون باطل شده هیچ چی داره میتونه ترجیح بده؟ وقتی باطل شد معدوم میشه دیگه، معدوم شد دیگه نمیتونه ترجیح بده. خب مطلب به صورت کلی گفتیم، به صورت کلی گفتیم، چون این شی ممکن است پس در تمام آنات محتاج است، چه آن اول، چه آن حدوثه، چه آنات بعدی، چه آن بقاست. پس همونطور که در حال حدوث محتاجه، در حال بقا محتاجه. بعد این متکلم به ما میگه خب حالا به طور کلی جواب دادی، استدلال کردی، حرفتو به طور کلی قبول کردیم، ولی ما یه نمونه به تو نشون دادیم، اون نمونه نقض میکنه حرف کلی تو رو. و اون نمونه اینه که میبینیم بنا که این بنا رو حادث کرد مرد، ولی این بنا باقی موند. میفهمیم که این بنا در حین بقایش احتیاج مراجعه نداشته، احتیاج فاعل نداشته، همون احتیاج در حدوث کافیه. پس شما به صورت کلی، اون خصم به مصنف میگه، میگه به صورت کلی مطلب رو درست کردی، ولی ما نمونه خلافش رو داریم میبینیم، مشهوده برای ما، چطوری میتونی اون دلیل تو با وجود این نقص کامل بدون؟ ایشون جواب میده، میگه که ما علت وجود داریم و علت بقا، یعنی شیء که شیء ممکن وقتی موجود میشه با علت موجود میشه، وقتی هم باقی میمونه با علت باقی میمونه، منتها اون علت ثبات و علت بقا دو جوره، گاهی همون علت وجوده، گاهی نه با علت وجود فرق میکنه. در مثال بنا و بنا، علت وجود بنا هست، علت ثبات و بقا دیگه بنا نیست، استحکام این بیته. آجراش محکمن، خوب رو زمین چیده شدن، این باعث بقایه. پس علت ثبوت در اینجا بناست، علت بقا در اینجا استحکامه. بنابراین اگر علت ثبوت از بین رفت اشکالی نداره، چون علت بقا هست، داره بقای این موجود رو تامین میکنه. ما حتی اونی که بی علت نمیشه، اگر علت وجود برداشتی باید علت بقا رو بذاری. خب اما در جایی که علت ثبوت بقا یکیه، مثل این که شما یه ظرف میارید آب توش میزید، شکل این ظرف، شکل این آب، ظرفش رو گفتم، شکل این آب به خاطر شکل ظرفه، شکل ظرف هم در حدوث شکل آب دخالت دارد، هم در بقای شکل آب دخالت دارد. اینجا اگر شما ظرف رو شکستید شکل دیگه باقی نمیمونه، زیرا که در بقا علت نداره، در حدوث علت داشت حاصل شد، در بقا علت نداره یا از بین میره. پس در جایی که علت سود با علت بقا فرق داشته باشد، وقتی علت سود از بین رفت، علت بقا چون هست این ممکن رو ابقا میکند. در جایی که علت سود علت بقا یکی باشد، اگر علت سود از بین رفت علت بقا هم نیست، و وقتی نه علت ثبوت بود نه علت بقا بود، اصلا وجودی نیست، یعنی معلول وجود نمیگیره، معلول دیگه موجود نیست، به چنین نیست که بگیم باقی مونده. مثال زدم من به بنا و بنا، خودش هم مثال زده بود، ولی در وقت جواب مثال عوض میکنه، میگه بت ساز و بت. بت ساز بتو میسازه، ولی چون بت از فلز ساخته میشه دیگه باقی میمونه، چون خود استحکام فلز باعث بقاست. پ پس علت حدوث بت اون بتسازه، علت بقای بت اون بتساز نیست، علت بقا استحکام و فلز بودن خود بته. خب حالا اگر اون بتساز مرد، آسیبی به بقای بت نمیرسه. بت وقتی آسیب میبینه که اون استحکام فلزش از بین بره، اون وقت آسیب میبینه، از بقا هم میافته. و اما مثال البناء و البناء فلیولم، در جوابش باید بدانی که شی گاهی براش علت وجود و علت ثبات هر دو هست، یعنی یه علت وجود داره یه علت ثبات داره، دو تا علت داره، نه یک علت برای هر دو کافی باشد. برای وجود یک علت داره، برای ثبات یه علت دیگه داره. مثل سنم مثلا، فإن علت وجودش فاعل یعنی اون بتسازه، و علت ثبات، علت ثباتش یبوست عنصر است، یعنی سفت بودن، خشک بودن عنصر است، عنصری که این سنم رو ساخته،
حافظش
که حافظ شکل این سنم است. عنصر یعنی فلز، حالا مس باشه، آهن باشه، هر چی باشه. وقد یکون علتهما، یعنی علت الوجود و ثبات. خط قبل گفت یکون له علت وجود یک، علت ثبات دو. حالا میگم قد یکون علتهما، یعنی علت وجود ثبات واحدتن. گاهی علت یکیست، دوتا علت نداریم. مثل قالبی که مشکل است آب را، یعنی به آب شکل میدهد، که المغی لشکل به بقایی مه، این قالب ابقا میکند شکل آب را به سبب اینکه باقی میماند این قالب مه، یعنی با آب، تا وقتی با آب باقی است شکل آب رو میدهد، وقتی که خود قالب از بین رفت شکل آب هم از بین میره. چرا؟ چون مرجحی برای بقا نداره. پس روشن شد مطلب، دیگه تکرار نکنم، از خارجم گفتن. فاذا ادمت علت الوجود لم تبق علت الثبات، این مربوط به این فرض دومه که علت ثبوت و علت بقا یکی باشه، و الا اگر علت ثبوت و علت بقا دوتا بود، با رفتن علت وجود یعنی علت ثبوت، علت بقا لازم نبود از بین بره، علت بقا باقی میموند و شی را هم باقی نگه میداشت، یعنی ممکن رو باقی نگه میداشت. پس اینی که الان داره میگه مربوط به فرض دومه که علت ثبوت و بقا یکی باشد، مثل قالبی که مشکل آبه. فاذا ادمت علت وجود، چون این علت وجود علت ثبات هم بوده، لم تبقى علت ثبات، علت ثبات باقی نمیمونه. فلا تصور للوجود، دیگه نمیشه ما وجود تصور کنیم، یعنی اصلا دیگه برای ممکن وجود تصور نمیشود، چون وجود حدوثیش که عاملش از بین رفت، وجود ثباتیش هم باز عاملش از بین رفت. وقتی عامل از بین رفت، اصلا وجودی برای این ممکن تصور نمیشود و این ممکن از بین خواهد رفت. خب تلویح رابع رو وقت داریم بخونیم، یه 20 دقیقه وقت داریم، منطقه مثل این که دیر شروع کردیم، تلویح رابع رو بذاریم برای جلسه بعد، این شروع